تفسیر قرآن کریم از زبان مرحوم آیت الله مهدوی کنی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شنوندگان محترم رادیو قرآن، با عرض سلام و ادب خدمت شما گرامیان، با برنامه در مکتب وحی در خدمت شماییم و توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان تفسیر آیات سوره مبارکه بقره. با ما همراه باشید. عزیزان همراه، حضرت آیت الله مهدوی کنی در بیان تفسیر آیه هفتم سوره مبارکه بقره به این نکات مهم اشاره می کند. اول اینکه در معنا و مفهوم این آیه شریفه دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این که علی سمعهم بر علی قلوبهم عطف شده است، یعنی خداوند هم بر دلهای کافران مهر زده، هم بر گوشهایشان و بر چشمهایشان نیز پرده انداخته است. و احتمال دوم این که این واو عطف از علی سمعهم شروع شده، یعنی خدا بر قلبهایشان مهر زده و بر گوشها و چشمهایشان پرده انداخته است. اما از آنجا که خداوند در قرآن معمولاً درباره کفار برای گوش و قلبشان کلمه ختمه گفته است و برای ابصار آنها قشاوه به کار برده است، احتمال اول صحیح است. چنانکه خداوند متعال در آیه 23 سوره مبارکه جاسیه می‌فرماید: آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای خودش قرار داد و خدا او را از روی علم گمراه کرد و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر دیدگانش پرده افکند؟ این آیه شاهد بحث ما است که خداوند بر گوش و قلب انسان کافر مهر زده و بر چشمانش پرده انداخته است. بنابراین ختمه برای سمع و قلب آمده و قشاوه به چشم و بصر منحصر شده است. اما مطلب دوم این که مقصود از ابصار در آیه هفتم سوره مبارکه بقره آیا چشم ظاهری است یا مقصود بصیرت است؟ عزیزان، اینها همه مراحل باطنی و معنوی است و بصیرت کافران است که کور می شود و از بین می رود. اما اینکه چرا خداوند بر قلبهای آنها مهر زده، به دلیل این است که آنها به اختیار خودشان کفر و انحراف را انتخاب کردند و مهر الهی بر قلبهایشان مبتنی بر مقدماتی است که خودشان ایجاد کردند. دوستان قرآنی، اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان تفسیر آیه هفتم سوره مبارکه بقره. امیدواریم که بهره مند شوید.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلهم عذاب عظيم. عرض کردم که اینجا خداوند می‌فرماید که من که خدا هستم بر قلوب اینها مهر زدم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. اینجا نکته ادبی که میخوام بحث بکنم اینه که این و علی سمعهم عطف است به علی قلوبهم، یا اینکه این و علی سمعهم عطف نیست، یک جمله استنافی است و ربط داره به جمله بعدی. دو احتمال به حسب ظاهر به ذهن میاد. احتمال اول که ظاهر هم همینطوره که بگیم و علی سمعهم عطف به علی قلوبهم باشه. اگر عطف به علی قلوبهم باشه یعنی خدا هم بر دلهای اینها مهر زده هم بر گوششون. که عطف به علی قلوبهم بشه، فعل ختمه شامل هر دو میشه و در حقیقت علی متعلق به ختمه میشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، اینجا جمله تمام میشه. بعد واو استنافی است و علی ابصارهم قشاره، واو عاطفه نیست، یعنی و علی ابصارهم دیگه ختمه نداره. و علی ابصارهم قشاوتون، اینجا خودش یک مبتدا و خبری جداگانه است. میفرماید بر چشم های ایشان پرده ای افتاده است. دیگه ختمه اینجا وارد نمیشه. نه اینکه ختمه علی ابصارهم نیست، چون اگر ختمه علی ابصارهم بگیم و قشاوتون اینجا یک کلمه بی‌معنایی میشه، زیادی میشه. ختم الله علی قلوبهم و علا سمعهم، تمام میشه جمله. بعد میفرماد و علا ابصارهم قشاره، این در صورتی است که ما علا سمعهم رو عطف به قلوبهم بدیم و واو استنافیه رو از و علا ابصارهم شروع کنیم. ولی یه احتمال دیگه اینه که این واو استنافیه از واو علا سمعهم شروع بشه، یعنی اول یه جمله از ختم الله علی قلوبهم تمام میشه که خداوند بر دلهای اینها مهر زده. بعد میفرماید که و علا سمعهم و علا ابصارهم قشاوتون، هم بر گوش اینها و هم بر چشمهای ایشان پرده اینها. که این قشاوتون ربط به هر دو پیدا بکنه، که بگوییم که سمع اینها و ابصار اینها هر دو قشاوه داره. اینم یه احتماله. اون وقت از نظر ادبی قشاوتون مبتدای متأخره و علی سمعهم و علی ابصارهم هم خبری است که مقدم شده، در حقیقت بوده قشاوتون و قشاوتون علی سمعهم و علی ابصارهم مبتدا بوده، مثلا فدار زیدون، فدار رجلون، اینجا میگم فدار رجلون، فلبیت کتابون، این فلبیت خبر مقدمه، کتاب مبتدای مؤخره، رجل مبتدای مؤخره. اینجا میشه علی سمعهم قشاوتون و علی ابصارهم قشاوتون، قشاوتون مبتدای مؤخره و علی سمعهم و علی ابصارهم خبر. خب در این که یکی از این واو ها باید واو استنافیه باشه شکی نیست که واو و علی ابصارهم مسلما واو استنافی است، یه عاطفه نیست، چون اگر عاطفه باشه اون وقت ختمه میاد روی ابصار میشه ختمه علی ابصار، اون وقت قشاوه میشه بی‌معنا. این قشاوه رو به چی ربط دیدیم دیگه؟ ربط داره، چون علی ابصارهم خبر دیگه نیست، از متعلقات ختمه میشه. پس باید ما و علی ابصارهم رو جدا بگیریم، جمله ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم اینجا تمام بشه و علی ابصارهم قشاوه جمله مبتدا استنافیه است، شروع شده جمله، یه جمله مبتدا خبره. اگر علی سمعهم هم بگیریم استنافیه، اون وقت اونم باز جدا میشه از جمله ختم الله علی قلوبهم، خود و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوتون، این میشه مبتدا. ولی در قرآن کریم معمولا در سمع و قلوب ختمه گفته شده و به ابصار قشاوه گفته شده، در چون آیات زیادی قریب به این مضامین ما در قرآن داریم درباره کفار که همین ختم و طبع و چشمهاشون پرده است نمیبینن چه اینا هست. در اون آیات بیشتر میبینیم که ختمه و طبعه که به معنای همون ختمه است، طبعه با تین، اینا همیشه روی قلب و روی سم ختمه و طبعه اومده، ولی نسبت به بصر قشاوت اومده. حالا چند تا آیه رو بخونم که اونا مؤید این میشه که در اینجا ما ختمه رو مربوط به هم قلوب بگیریم و هم به سم، و قشاوه رو فقط منحصر بگیریم برای افساق. آیات رو نگاه کنید، یه آیه است که افرعیت من اتخذ الهه هوا و اذله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه. این در سوره 45 و آیه 23. خلاصه کنید، خداوند فرمود افرعیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی اون کسی را که معبود خود رو هوای خودش قرار داده، هوای نفسانی، خواسته های دل شده معبود. افرعیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم، خداوند میفرماد این رو ما گمراه کردیم، علی علم یعنی این کسیست که با علم خدا گمراهش کرده، یعنی با سابقه شناخت، یعنی میدانسته و گمراه شده. و ختم علی سمعه و قلبه، این شاهد بحث ما هم جاست، و ختم علی سمعه و قلبه، خداوند بر گوشش و قلبش ختم کرده. اینجا ببینید سم را مقدم قرار داده و قلب را هم عطف کرده به سم، کلمه ختمه آمده روی سم و قلب. اما در بصر بعد نهاد و جعل علی بصرهی قشاوه، در باره بصر خود خدا تصریح میکنه دیگه، قشاوه دیگه اونجا پیداست که ختمه مربوط به سم و قلب هر دوست و قشاوت فقط منحصر شده به بصر. این یک آیه است. آیه دیگه است که میبینیم نه، آمده بین هر سه تا جمع کرده، یعنی هر سه، هم سم هم قلب هم ابصار، همه رو خدا طبعه گفته. این آیه در سوره 16 همه آیه 108 میاد، اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم. اینجا طبعه آمده روی هر ستا، طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم. در اینجا کلمه طبعه برای هر سه اومده. در یک آیه دیگه میفرماید که ارعیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، آیا شما خبر میدهید به من که اگر خدا سمع شما را بگیره، از ابصار شما رو بگیره و بر قلب‌های شما ختم بکنه؟
قل ارأیتم ان اخذ الله سمعكم و ابصاركم و ختم على قلوبكم من اله غير الله به.
خب این آیات مختلف بازم هست که من بخوام بخونم، زیاده که وقت رو میگیره، من برای مثال ذکر کردم چند آیه، ولی روی هم رفته اگر ما به ظاهر آیه نگاه کنیم با تأیید اون آیهی که صریحا اونجا گفته و جعل علی بصره قشاوه و ختم رو در سمع و قلب هر دو قرار داده ولی بصر رو جدا کرده، و ظاهر عبارت هم اینه که این واقع و علا سمعهم عطف باشه به همون قبلش به قلوب و دیگه و علا افسارهم تشاور، ما مجبوریم که استیناف بگیریم، اگه مجبور نبودیم اونم ظاهرش متعاطف است، چون واقع ظاهر واقع همیشه واقع عطفه. شما در کلام فارسی هم واقع میارید، واو دلیل برای که جملات دارید به هم عطف میکنه، واو رو در سر جمله استینافی آوردن خلاف ظاهره، لذا ما حد المقدور به حد اقل خلاف ظاهر اتفاق میکنیم، میگوییم که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، این دوتا با هم ارتباط دارن و علی ابصارهم قشاوه، جدا میشه و استنافی میشه. ظاهرش اینه و بیشتر مفسرین هم همین رو گفتن. خب در اینجا دوتا سوال پیش میاد، یکی این که ابصار در اینجا مقصود چیه؟ آیا این چشم ظاهری است که خدا میفرماد روی چشم های اینها قشاوت هست، یعنی واقعا هم چشم ظاهریشون رو پرده روش کشیدن، یا مقصود از این ابصار بصیرت انسان هاست و اون بصیرت رو میخواد بگه اینا ندارن؟ چنان که در قلب و سمع هم همینه، وقتی خداوند میگه که بر گوش های اینها خط کرده و مهر زده نمیشنون، دل های اینها خط خورده و نمیفهمن، اینا همه اون مراحل باطن و مراحل معنویه، نه مراحل ظاهری. یعنی اون چی که جنبه فیزیکی داره خدا نمیخواد بگه اون رو خط کن، قلب فیزیکیشون و قلب چشم فیزیکیشون، نه چشاشون میبینه، ممکنه بعضیشون هم چشاشون از افراد مؤمن هم خیلی تیز میتره، میکنه ماه و شب اول ماه اونا میبینن که مؤمنه نبینند. و حالا بیان بگن که چی تو میگید علی افسار قشاوه، با که بهتر از شما میبینید؟ نه، میفرماد اون بصیرتشون نمیبینن، معنیش اینه کورن. گوششون میگه نمیشنون، یعنی اون گوش واقعیشون نمیشنون، باطنشون و باطن قلبشون، یعنی اون چیزی که این وسائل و ابزار همه وسیله است برای فهم اون باطن، اون باطنیشون خراب شده خلاصه، نه اینکه این ابزار خراب شده، نتیجه این ابزار و خلاصه اون ابزار خراب شده. اون چیزی که هدف را از این وسائل برداشت میکنه، اون هدفگیر خلاصه، اون که این جمله تأیید میکنه اون حرفی که من قبلا درباره مفهوم لغات برای شما گفتم. گفتم که مفاهیم لغات همیشه به اعتبار هدفها وضع شده اند، نه به اعتبار وسائل. مثال به چراغ زدم، گفتم چراغ را که بهش چراغ گفتن، نه به اعتبار اینکه چراغ موشیه یا چراغ اتمیه یا چراغ برقی یا چراغ نفتیه. چراغ به اعتبار اون چیزی که نور میده، به اعتبار هدف. حالا وسیلش ممکنه فرق. اینجا ابصار یعنی اون که وسیله فهم انسان واقعا و دیدن مبصرات، اون رو اینا ندارن، چون این چشم رو خدا داده به هدف اون واقع بینی، قلب رو برای اون داده، سمع رو برای اون داده. وقتی اینا اون واقع بینی که و اون فهم حقیقی رو ندارن، در حقیقت مثل این است که ندارن اصلا، گوشاشون بسته شده. این هم یه نکته. حالا در اینجا دوتا سوال مطرح میشه که اون هفته به یکیش من اشاره کردم، دیگه حالا توضیح میدم. سوال اول اینه که خب خداوند چطور آمده به قلب اینها خط زده؟ و این ممکنه کسی اعتراض بکنه به خدا، سوال بکنه که خب چرا اینها را دلهاشون مهر زدی و اینا ایمان نیارند، اینها گرفتار عذاب بشن؟ خب اینا پس تقصیری ندارند، خداوند ختم الله علی قلوبهم کرده. وقتی خود خدا دلهاشون رو بسته، خدا گوشاشون رو کر کرده و چشماشون رو کور کرده در حقیقت، خب اینا میگن روز قیامت که خدا ما تقصیر نداشتیم. عرض میشود که جوابش این است که این ختم الهی و مهر الهی بر قلب های ایشان، این مبتنی است بر مقدماتی که به دست خود اون راست. نه این است که ابتداعا خداوند بندگانش رو دو دسته میکنه، یه دستشون اونایی باشن که واقعا مؤمن بشن، یه دستم اونایی باشن که ایمان نیاورن، و خود خدا یه در از طفولیت ختم الله علی قلوبهم میکنه و یه عده‌شون هم نه مؤمن و متقی، بلکه خداوند میفرماد که فطرت الله التي فطر الناس عليها، اون آیه کریمه میفرماد و اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها، خداوند همه مردم را فطرت الله التي فطر الناس عليها، ناس یعنی همه مردم، فطرت الهی دارند، فطرت تقوایی دارن و فطرت نورانی و پاک دارن، ولی افراد خودشون رو خراب میکنن وقتی که در یه مسیر انحراف و شهوات قرار میگیرن. اون وقت عرض شد اون هفته که یکی از عذابهای الهی همین ختم بدن هاست. یعنی بالاترین عذاب، اگر آدم آتش در دنیا بیاد انسان رو بسوزانه، ولی در باطن و در عالم واقع انسان پاکی باشه، این خیلی چیز بدی نیست. اون که بده اینه که انسان در همین دنیا گرفتار عذاب الهی بشه و بر دلش ختم و مهر بخوره. لذا آخرش میگه ولهم عذاب عظیم، عذاب عظیم. پس بنابراین اینها مقدمه کار و وسیله کار رو خودشون به دست خودشون فراهم کردن. دلیل من چند تا آیه است. یه آیه بود که اون هفته هم خوندم براتون که فرمود لما زاغو ازاغ الله قلوبهم، چون خودشون زیغ پیدا کردن، انحراف پیدا کردن، راه انحرافی را برگزیدن، خداوندم این راه رو برای اونا تثبیت کرد. یک آیه دیگه فرمود و ما یذل بهی الا الفاسقین، خدا ما به قرآن فاسقین رو گمراه میکنه. خب قرآن شفا است. وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن را که این کتابی که ما نازل کردیم شفا است و رحمت است برای مؤمنین، ولی لا یزید الظالمین الا خسارا، برای ظالمین خسارت. پس این ختم الله علی قلوبهم مربوط به کسانی است که فسق و انحراف را ابتداءً به اختیار خودشون انتخاب کردن. حالا که انتخاب کردن، خدا هم امدادشون میکنه و همون راه بدی که انتخاب کردن و برنمیگردن. نکته دومی که در اینجا مورد سوال میشه اینه که خب حالا که خدا میگه اینا ایمان نمیآورند، پس دیگه اینها ممکنه که روز قیامت بگویند که خدایا خودت گفتی که اینا ایمان نمیارند، بنابراین باز ما دیگه امکان نداشت ایمان بیاریم، چون خود شما خبر دادی که لا یؤمنون. وقتی که خود خدا میگوید لا یؤمنون، آیا میشه خلافش انجام داد؟ چطور میشه به اونا بگی که ایمان بیارید به حالی که خدا فرموده لا یؤمنون؟ پس در حقیقت اینها مجبورند، دیگه اختیاری در دستشون نیست. در حقیقت این آیه رو بعضی ها دلیل بر جبر گرفتن، میگوین که خدا خودش فرموده اینا لا یؤمنون، فایده نداره دیگه. خب اینا ممکنه در روز قیامت به خدا بگن خودت فرمودی لا یؤمنون، بنابراین ما اختیاری دیگه نداشتیم. پاسخ این مطلب دو تا نکته است، یه نکته لفظی و ادبی، نکته معنوی. نکته لفظش اینه که در این آیه خدا نفرموده لن یؤمنون، با کلمه لن نیامده، چون لن نفی ابده، نفرموده هرگز ایمان نمیارن، ایمان نمیارن. یعنی تا مادامی که این حالت کفر و عناد را در خودشون دارن حفظ میکنن لا یؤمنون، ولی ممکنه که این کفر و عناد رو امکان داره از خودشون دور کنن. چطور امام فرمودن که آمریکا ما باش آشتی نمی کنیم، مگه یه آدم بشه؟ حالا میگیم ما با آمریکا، گاهی هم فرمودن ما با آمریکا اصلا هیچ رابطه برقرار نمی کنیم. حالا بعضیا ایراد میگیرن، میگن خب شما یعنی تا ابد تا قیامت هم میخواد با آمریکا قهر باشی. میگیم بله، آمریکا تا مادامی که به این سبک امروزه، تا مادامی که اینطور برخورد میکنه با مسلمان ها، با ممالک اسلامی، با کشورهای جهان سوم به تعبیر دیگه، یا با ما، خب ما باش روابط برقرار نمی کنیم. اما این معناش این نیست که هرگز نمی کنیم. ای کس امام گفتن هرگز ما اصلا خب این یه خبری بود که دفعه ابدی کرده، ولی اینجور نیست. این ما برقرار نمی کنیم تا مادامی که آمریکا اینطوری هست. این الذين كفروا، تا مادامی که کفرو هستن لا یؤمنون، نه اینکه همیشه، والا اگر اینا از این مرحله کفرشون دست بردارن، یه قدری فکر بکنن، یه قدری عقلشون رو در پیش بگیرن و هواهای نفسانی رو کنار بگذارن، حالت عناد رو کمی کنار بگذارن، خب میتونن ایمان بیارن. پس نکته لفظی قضیه اینه که لا یؤمنون فرمودن و لن یؤمنون فرمودن. اما نکته معنویش اینه که اگر کسی بر فرض بیفته در یک مرحله جبر به اختیار خودش، این اون جبری نیست که اشکال داره. به تعبیری که ما در اصول داریم، در فلسفه هم داریم، میگن که امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. امتناع بالاختیار یعنی چه؟ یعنی شما فرض می‌فرمایید که الان کسی خودش به اختیار خودش از بالای پشت بام خودش رو پرت میکنه به طرف پایین ساختمان چند طبقه، خل میشه و میره اون بالا خودشو پرت کنه. خب حالا این آدمی که خل شده خودشو پرت کرده، یه کمی وسط راه که قرار گرفت بده پشیمون میشه، یه عجب کار بدی کرده. خب چی کاری بود که مثلا حالا دیگه چکار میشه کرد؟ این وسط بیابون و کسی هم نیست که آدم رو بگیره، مثلا آتیششانی هم نیست که بدون پایین چکار کنه. حالا بعضی ها قبلا وای میسن اونجا میگن ما میخوام خودمون رو پرت بکنیم، از این چلو کارا بکنم. یکی که جنون آنی میگیره دیگه، بعضی اصلا خودکشی جنون آنی است. انسان هایی که خودکشی میکنن حتما جنون آنی دارن. خب حالا این جنون آنی رو گرفته و پرت کرده خودش رو، افتاد. خب وسط راه بگی که خدایا من تقصیر ندارم، برای که من الان دلم میخواد خودم رو نجات بدم، اشکونم شدم، اما خب من که تقصیر ندارم. حالا این آدم اگر افتاد و مغزش متلاشی شد و مرد، میتوانه بگه من مقصر نیستم. چرا؟ به خاطر اینکه من اختیار نداشتم، در وسط راه اختیار نداشتم دیگه، اختیار دستم در رفتی، هر کاری میخواستم بکنم بیام خودم رو حفظ کنم نمیشد دیگه. میگن این امتناع که در وسط راه پیدا شد، یعنی این نشدن دیگه، عدم امکان خلاصی به دست خود شما بوده. شما ابتداعا خودتو پرت کردی. اگه دیگری شما رو پرت کرده بود، بله میتونستی بگید که خدایا در اختیار من نیست. ولی وقتی خودتون با اختیار خودتون خود رو به یک مرحله اضطرار و ناراحتی از به اصطلاح کاری کردی که از دستتون بیرون رفت، دیگه اون نمیگن غیر اختیاری، این میگن امتناع به اختیار. یعنی آدم به یه حالتی میرسه که اختیار از دستش میره، اما این اختیار از دست رفتن با اختیار خود آدم بوده، یعنی با انتخاب خود آدم، به دست خودم کاری کردم که اختیار از دستم رفت. پس این میگن امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار، این با اختیار منافات نداره. لذا در دادگاه از نظر حقوقی این شخص رو محکوم میکنن، همونم که خودشو پرت کرده، اونم قاتل نفسی، خودش قاتل خودشه، روز قیامتم مؤاخذ میشه. حالا فرض کنید اگه کسی خودش انداخته تو آتش به اختیار، اونجا هم لاغو میگن بندازه تو آتش خودش، ولهم عذاب عظیم. یعنی این خود همین تو این حالت بودن، تو همین حالت ختمه بودن، یک نوع عذابی است که همطور ادامه داره برای اینهایی که این کارها رو انجام بدن. امیدواریم که خداوند ما رو توفیق بده که حالت عناد نداشته باشیم، حالت کفر نداشته باشیم، و در برابر حق همیشه تسلیم باشیم، که اسلام اصلا از همین ماده سلم است که انسان در برابر حقیقت تسلیم باشه.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان،
موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
خوبان شنونده، سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی را در بیان تفسیر آیه 7 سوره مبارکه بقره شنیدید. امیدواریم که حظ و بهره کافی برده باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیا آیه هایی از ایمان